الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. شود عید قدیر بحث و عظمت و فضیلت و جلوه هاش لامتعد هست، اما دو تا جلوه بسیار عالی و برجسته شو فقط اشاره کنیم. جلوه اول رسول الله اعظم استمرار نبوت را یعنی خاتمیت را در روز قدیر به سطح رساند. اگر امامت نباشد باید نبوت دیگری بیاد، اگر علی نبود باید پیامبر دیگری می آمد، چون پیامبر بعد از رهلتش ضرورت نیازش باقی است. با ولایت خاتمیت ثبت شد. نقطه دوم، برای بشر الالعبد اصوله نجات که در روایات هم دارد صراط المستقیم علیست، تا ابد برای کل بشریت صراط مستقیم روشن و تشخیص شد که راه نجات بشر اینه. اگر دنیا امروز، کل دنیا در خط هدایتی امر المؤمنین باشد، جامعه جامعه رؤیایی است. اینه که میگیم موقعی که آقا ظهور بکند یملع الارض عدلا و قسطا بعد ما مل ظلما و جورا، هم خط ولایت جد خودش رو میارد، یعنی صراط مستقیم. دیگه بحث زمینه نیست در هر زمینه از عبودیت تا روابط اجتماعی تا اخلاق تا کمال تا انسان زیستن، تا رسیدن به یک آرمان فطری بشری که آرامش به تمام معنا باشد. اون آرامش تمام به تمام معنا که روح و ریحان و جنات النعیم گفته شده است، در پی هدایات و ارشادات امیر المؤمنین و ائمه است صلوات الله علیهم اجمعین. شادی بود آقا امیر المؤمنین صلوات خط کنید. یکی از بحث هایی که در مبحث قطع عنوان می شود، یعنی طبق اسلوب ما مطلب سوم، اول تعریف قطع بود، دوم حجیت قطع، سوم بحث انقیاد و تجربی. این بحث برخواسته از حجیت قطع هست، قطعی که آن گونه حجیت ذاتی دارد مطابقتش واجب است، مخالفتش حرام است، اطلاقا یعنی حتی در عالم قصد و تسلیم و از مجاز، یا نه فقط مخالفت عملی حرام است و موافقت عملی واجب است. بعد این اطاعت عبارت است از موافقت عملی، انقیاد عبارت است از موافقت التزامی، قصد و تصمیم و عزم بر موافقت، عصیان عبارت است از مخالفت عملی و تجری عبارت است از مخالفت التزامی. طرح مسئله معلوم شد. صاحب نظران اقوال در این رابطه از چه قرار است؟ اقوال صاحب نظران: شهید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خواهد القواهد والفواهد جلد 1 صفحه 107 می فرماید لا تؤثر نیت عقابا و ثوابا ما لم يتلبس بها، لا يؤثر نیت المعصیه. آیا کلمه معصیه جا افتاده بود؟ کامل کنید. لا یؤثر نیت المعصیت اقابا ولا ثوابا ما لم یتلبس بها. ایشان می فرماید که در این جمله کوتاه که نیت معصیت ثواب و عقاب ندارد تا وقتی که عملاً تلبسی به آن معصیت انجام نشده باشد. در این رابطه مثالی هم می‌زند، می‌فرماید که اگر کسی قطع داشته باشد که این گوسفند مال مردم است و بعد به ذبح آن گوسفند مبادرت کند و معلوم شود که گوسفند مال خودش بوده، عقابی ندارد، کسی به کشتن گوسفند خودش که عقاب نمی شود. و همینطور اگر کسی اقدام کند به قتل مؤمنی بر اساس علم و قطع خودش، بر اساس علم و قطع خودش مؤمنی را به قتل رسوند، تبینه که این مقتول محدود دم بوده، کاری ندارد، کار خلاف انجام نده. این بیانی است که از شهید آمده و مورد احترام و تقدیر صاحب نظران قرار گرفته است. مؤید بر این مطلب علامه علی، کتاب تذکرت الفقها جلد 1 صفحه 86 می فرماید اگر کسی گمان کند که وقت ضیق شده برای نماز و تسامح کند، استمرار بدهد در تسامح خودش، اگر که کشف خلاف شود، یعنی معلوم بشود که وقت زیق نبوده و نماز در وقت انجام گرفته، بعید نیست که بگیم الرأی هو عدم استحقاق، عدم استحقاق عقاب. بعد از که این دوتا نظر رو فهمیدیم، رأی سوم در همین قسمت، صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه، کتاب فصول یا همون الفصول الغربیه، صفحه الفصول الغربیه صفحه 431 می فرماید که تجلی قبح ذاتی ندارد، بلکه بالوجوه و اعتبارات است. اگر وجهی بود، اعتباری بود و قبح ایوان از امت همان، و اگر نبود هم همین، خود تجربی ذاتم خود ندارد. مثال میزنم که شما مثال هاش رو در کتب اصولی هم دیده اید. برجسته ترین یا بارزترین مثال میفرماید این است که اگر مولا عبد خودش را امر کند که برود عدو و دشمنش را به قتل برساند، عبد رفت تا نزدیکای همون مورد و هدف مشخص که گفته بود هارا عدو و نا اقتل، رفت و اون فرد را به قتل نرساند. بعد از که به قتل نرساند، عدو را تحقیق کردن، دیدن عدو نبوده، ابن مولا بوده. اینجا قبحی در کار نیست، شاید به اصطلاح عرف گفته شود خدا خیرت بدهد، تشکر بکنم، فرزندم را به قتل میرساندی اگر اطاعت میکند، شاید تقدیر بکند. مثال دیگری را هم در باره نبی و وصی میگد که خب ما از اون مثال صرف نظر میکنیم، به همین یک مثال اکتفا میکنیم. عکسش، اگر وجه و اعتبار فرق داشت، مولا گفت عدو را به قتل برسان، دنبال عدو حرکت کرد ولی در مسیر کار تجربی کرد، خواست عدو را نکشد، اهمال کرد یا مصالحه کرد به نحوی که عدو از قلمرو قتل نجات یافت. اینجا این تجربی چه تجربی هست؟ نکشت دشمنو، و اما یک اثر سو به جای گذاشته که مولا ناراضی است. اعتبار اینجا چی اعتباریست؟ عدم رضایت مولا، مذمت خواهد داشت از قبل مولا. پس در نتیجه تجلی قبح ذاتی ندارد، بلکه به وجوه و اعتبارات هست. تا به اینجا بحث را شرح دادیم و گفتیم که از لحاظ اقوال این صاحب نظران از شهید، شهید که مطلق میگیم شهید اوله، هر وقت شهید ثانی بود با کلمه ثانی میگیم، این اصطلاح فقهیست. شهید علامه حلی و صاحب فصول که از معلوم است که قطعا این سه نفر اگر رأی بدن موجب وسوخ بشود، آراء این سه بزرگوار این شد که تجری به اصطلاح رسائل قبح فعلی ندارد، حتی قبح فاعلی داشته باشد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که بحث تجری را برجسته ترش کرده است میفرماید درباره تجری با همون شرحی که دادم معناش رو که گفتیم، اختلاف نظر بین فقها وجود دارد. در حقیقت آراء فقها به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول می گویند تجری موجب استحقاق عقاب هم هست. دسته دوم گویان می گویند تجری خوب و مذمتی دارد اما در حد نکوهش و سرزنش شخص که عمل نشان داده است این متجری سوء سریره دارد اما قبح فعلی ندارد. فعل متجرده طبیعی است که مفسده ندارد بر اساس فرض، بنابراین فقط قبح فاعلی دارد نه قبح فعلی. این دسته دوم از صاحب نظران، قبح دسته دوم از صاحب نظران. بعد می فرماید که ظاهر اصحاب اتفاق دیده می شود در این که تجری موجب استحقاق عقاب هم می شود. فعل از سر تجری انجام گرفته موجب عقاب اکثر اصحاب داریم. ادله‌ای که در این رابطه ارائه می شود از این قرار است، عنوان کنیم ادله قائلین به استحقاق عقاب نسبت به تجری. یک، اجماع، همونی که اشاره شد ظاهر اصحاب اتفاق می نماید، یعنی گویا اتفاق یا اجماع بر این است که تجری موجب استحقاق عقاب می شود و موجب استحقاق عقاب امکان ندارد مگر اینکه خود اون فعل دارای مقصده و مقبوضیت باشد. دلیل اول. دلیل دوم، درباره این دلیل اول یک مؤید فقهی هم ارائه می کنم. مؤید فقهی ما این است که میگیم لا خلاف فی این که بین فقها خلافی نیست و این که اگر کسی یک طریق مقطوع الخطری را طی کند که بر اساس قطع جالب نبود واجب است، موافقت قطع واجب است، یعنی در طریقی که قطع دارد خطر است نباید برود. مخالفت کرد، طریق مقتوع الخطری را پیمود و تبین که خطری نداشته است، با آن هم معصیت کرده. این معید فقهی است، متمم است، دلیل مستقل نیست. بله بله، فعلا ما در تجدی بحث میکنیم. جهل مرکب را در این جا نمی کنیم. تجدی در حقیقت در واقع منطبق می شود با جهل مرکب، ولی ما از اول عنوان کردیم، دقت فرمودید یا حواستان برای کمک کردن نسبت به مستمندان هست، اونجا رفته بودید. گفتم که قطع موافقتش واجب است اطلاقا، حتی در عالم التزام. اگر در عالم التزام واجب بود، قطع مطابق واقع باشد یا مخالف واقع باشد، مطابقتش واجب، مخالفتش حرام، به موجب معصیت است، که بالاخره در صورت مخالفت منطبق به جهل مرکب می شود. آقای شهابی، برای شما خواستم مطلب رو ادامه بدم. دلیل اول اجماع شد، دلیل دوم بنای عقلا. فرمایند به این مضمون، عقلای عالم بر اینند که اگر کسی از امر مولا سرپیچی کند، یعنی قطع داشته باشد که امر اینه و مخالفت کند، همین مخالفت خودش یک کار نکوهیده و باعث مذمت است و قبحش پیداست. این را اخلا همه با هم اعلام میکنند. بنای اخلا و مطلب بنا در حد سیره نیست، در حد ارتکاز است. فرق سیره و ارتکاز رو گفتم، شایدم مکرر اگر یادتون نیست به حافظتون مراجعه کنید و خدا انشالله برای شما حافظتون رو بیشتر و جدیتر بکنم. منتها یک نکته رو اضافه بکنید، در سیره اخلا نیاز داریم دنبال اون دوتا معامل و خصوصیت حجیت سیره بریم که امضا و استمرار است. اما ارتکاز اگه ثابت شد، ارتکاز یعنی خودش هست تا زمان معصوم، نیاز به بحث و تحقیق ندارد. فقط تحقق موضوع لازم است تا بدونیم ارتکاز هست. اینجا ارتکاز است نه سیره.
این در خلاف این از این در مدرد سایی خوشون مدرد کنگردان من رو خرام شدید
بله. ما الان در هنوز جمع بین احوال نکرده ایم. فعلا اون ابتدای بحث بود که گفتیم، بعد آمدیم اختلاف نظر رو گفتیم، بعد در مورد اختلاف نظر دستبندی کردیم. ابتدا الان دسته‌ای که میگوید استحقاق عقاب دارن برخلاف اون شانی که در ابتدا داریم، دلیل ادله اقامه می کنند. ادله دلیل اول اجماع بود، دلیل دوم بنای عقلا بود، دلیل سوم شیخ انصاری عنوان کرده اند حکم عقل. ما به این نکته ها یا ملاحظاتی داشته ایم که حکم عقل رو در اصول چه معنا بکنیم معناش برای ما مشخصه. منظور از حکم عقل، حکم عقل فلسفی نیست که برگردد به اصول فلسفی و به برهان‌های فلسفی. این حکم عقل می شود یک تحلیل که منتهی می شود به حکم عقل کلامی، سر از تحسین و تقبیح در می آورد. هر کجا ریشه حکم عقل به تحسین و تقبیح منتهی شد، دو عنوان پیدا می کند: عقل کلامی و عقل عملی. هر کجا حکم عقل ریشش براهین فلسفی بود، دو تا عنوان دارد: عقل فلسفی و عقل نظری. اصطلاحات مکرر گفته این در ذهنتون سپرده این تکرار که دیگه عید ندارد. شعر ما که جاریستیه، گوش در گوش تو و درس اگر درس من است، آنچه البته به جایی برسد تکرار است. بسیار خوب، این رو در مخواست در رسائل خونده اید، یادتون هم هست، من کوتاه و مختصر میگم براتون. در رسائل که خونده بود چه بود؟ فرمود که اگر دو نفر قاطع، هر دو قطع دارن، دو تا ظرف نوشیدنی است، هر دو قطع دارن که این دو ظرف خمر، هر دو نوشیدن ولی که یکی با واقع متارکت کرد خمر دارن و دیگری با واقع مخالفت کرد خمر در آمد. در این صورت فرد شماره یک مثلا بگید قطعش با واقع متارکت کرد، فرد شماره دو قطعش با واقع مخالفت کرده. در این فرض از لحاظ قانون احتمالات چهار تا احتمال بیشتر نیست. احتمال اول این است بر سبک که بر اسلوب رسائل، احتمال اول این است که هر دو استحقاق عقاب داشته باشند، چون هر دو قطع داشتن و هر دو اقدام کردن به نوشیدن خم. احتمال دوم این است که هر دو استحقاق عقاب نداشته باشن، چون که قصد کردن یکی اتفاق افتاد اون یکی هم اتفاق نیفتاد، باید هر دو استحقاق عقاب نداشته باشن. سوم این است که اون کسی که قطعش، احتمال سوم، قطعش مطابق واقع در آمده استحقاق عقاب داشته باشد، قصد خوردن خمر داشته و خمر را در واقع هم خورده، اصطلاح فارسی خورده، اصطلاح عربی نوشیده. و اما اون کسی، این سوم، چهارم، پس این سوم چه شد؟ اون کسی که قبلش مطابق واقع بوده استحقاق عقاب دارد و اون کسی که قبلش مخالف واقع دارده استحقاق عقاب ندارد. چهارم هم که بلدید عکسش، عکس احتمالا شما نگید فعلا فورا حساس نشید که خب یعنی دیگه چی؟ احتمالات، کل احتمالات، قانون احتمالات،
احتمال بدون مبنای
احتمال بدون مبنا که شد صرف فرض می شود، قبول نمی شود، اصلا بدون مبنا قبول نمی شود. فرض چهار اینه که اون کسی که شرب خمر کرده و هم در واقع هم به او رسیده و هم شد کرده او اقام نشود و اون کسی که قصدشو کرده و آخر چیزی زهرمان نکرده است خل و سرکه نوشیده او اقام بشود. این چهار تا احتمال بحث عقلی که شد احتمالات رو کامل میکنیم بعد یکی یکی بررسی میکنیم. خود شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه میفرماد احتمال دوم که هیچ کدام اخاب نشوند و استحقاق نداشته باشد و صورت چهارم که عکسش باشه اون تفلکی که خم خورده کتاب بخورد اونه که خم خورده آزاد باشد. این دو قسم از دائره بیرونه اساسا جایی برای بحث ندارم، چون که اگر تحلیلش اینه که بخور آقای زندی مبنا ندارد، حالا اشاره به دلیل شد اینه که موجب خوف می شود، خلاف واقعی یک خلافی است که انجام می شود و شبهه ظلم به وجود میاد. این دو تا احتمال که از دائره بیرون است، فقط باقی مان دو احتمال دیگر. احتمال سوم هم می فرماید که درست نیست. احتمال سوم چه بود؟ که اون کسی که خم خورده و با واقع تطبیق کرده استحقاق اقام داشته باشد و اونی که خم خورده و با واقع تطبیق نداشته استحقاق نداشته باشد. این هم درست نیست. چرا درست نیست؟ برای این که اگر این حکمو بکنیم مستلزم این می شود که اقام مربوط بشود به امر خارج از اختیار. مطابقت و عدم مطابقت در اختیار مکلف نیست. هر دو به قصد خمرخوری و شرب خمر کردن، یکی مطابقت کرد یکی مطابقت نکرد، اون از اختیار خارج بود. پس بنابراین ریشه کار منتهی میشد به عقل کلامی. اگر اینجا بگیم تبعیض بکنیم به امر خارج اختیار اقاب اعلام کرده ایم و قبیح هست، تقبیح عقلی دارد. یکم صبر کنید احسن کنید یکم صبر مهلن امهلنی روی بگیر. خدا برای عزیزان صبر جزیل عنایت کنید، صبر جمیل دیگه. به حضور شما پس این سه تا احتمال که درش بسته شد به طور طبیعی یتعین ام و احتمال اول که چه باشد هر دو اقام بشن. دلیل دیگری هم در این جهت گفته شده است که جواب اون دلیل کار سختیه. تقریبا رسائل هست ولی با این دستبندی که حقیق ساده سازی میکنن اینجوری نیست، سرطه یکمی حالا پایین هم. تا حالا چند تا دلیل گفتیم؟ سه تا دلیل. دلیل چهارم عبارت است از روایاتی که از جمله اون روایات احادیثی است که از حضرت رسول صلی الله و آله و سلم در شیخ طوسی در کتاب تهذیب جلد یک باب 81 صفحه 475 تحصیل جلد 6 صفحه 475 جلد 6 اون شماره با 8 داشت در ذهنم هست بعد هست یک بود یه چیزی دیگه بود یک کمی تردید دارم صفحه و جلد کتاب نیستید تحصیل صفحه هاش با همین آدرس ها یکی جلد طبع جلد و قدیم در دسترس نیست. این حدیث رو میگه که معروف در رسائل شما خواندید القاتل و المقتول کلاهما فی النار. قاتل و مقتول دوتاشون در آتش جهنم هم. سؤال شد یا رسول الله فما بال مقتول. سؤال شد که قاتل که قاتله، مقتول چه گناهی کرده است؟ کشته شده، اونم در آتش جهنم باشد؟ جوابش داده شد که گویا قصد و نیت قتل را داشته. این روایت منبعش هم خوب در جوامع معتبر روایی حدیث هم از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و توضیح هم داده شده. سؤال و جواب بعد از سؤال و جواب مطلب کامل بیان شده و اساس نیتش او هم عقاب می شود. چه عقابی؟ به جهنم می رود. مطلب تمام است، خیلی کامل و جدی. بعد از که این چهار تا در این عقاب شد چرا من
نشکنم؟ خب مثلا اگر شخصی قصد جان یه شخص دیگری رو کنه، بعد اگر از خودش
دفاع نکنه اون نمیکشه. قصدش هم نیست که بکشه،
ولی هر حالا این که کشت از اون میگرده
نکنه اون میکشه. آیا این شخص میکشه؟ یعنی میشه مقتول. ایشان از قاتل دفاع میکنه، حواسش جمعه. مقتولی که میگرده قتل اونه، کسی از قاتل دفاع نکرده است. مسئله مربوط است چرا مقتول عقاب بشه؟
واقعا نمی‌دونم.
شما قاتل گفتید.
آقا این نیتش نیست که اگر اون نکشه اون شخص چی می‌کشه؟ بعد ظاهرا نمی‌کشه.
تنها
میگم قاتل چی بوده باشه؟
خب قاتل چرا عقاب؟
مقتولی که اگر اون نمی‌کش کشته می‌شد. یعنی امارات رو خودش می‌دونسته همین. خدا اون اتفاقا اون قاتل نمی‌کشه.
اما اولا او قطعا اینو میکشد، این را خدا میداند. و ثانیا این که قصد قتل بیشتر نداشت، الان خودش هم کشته شده، از این بیشتر که نمیشه. حالا این روایت جزء ادله بسیار ظریف و جواب از این ادله هم کار مشکلی است که مقتول باز هم در آتش جهنم. آقای ساکی هم که بحث میکند رد نمیکند استدلال را. تازه میگه چرا از حضرت رسول سؤال شد؟ جای سؤال نبود. مقتول هم قصد کشتن داشته باید اخطار میکرد، سؤال نبود. ایشان تأیید بر ادله قائلین به استحقاق عقاب دارن. این چهار تا دلیل گفته شد. اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اما اجماع فالمحصل منهم غیر حاصل والمنقول عنه كالباطل. این جمله را من اضافه کردم، محصله غیر حاصل در متن هست. والمنقول عنه كالباطل، اینو من گفتم که قافیه خراب میشه. میگم اما اجماعی که ادعا شده است اجماع محسن نیست. اجماع منقولی که گفته شده است اعتبار ندارد. عزیف الازالک صاحب نظرانی مثل شهید قدس الله نفسه و زکیه بر این است که استحقاق اقامی در کار نیست. و اما دلیل دوم که عبارت بود از بنای اخرا، بنای اخرا را قبول داریم، درست است، محقق است، لا ممکن رو بود، اما قلم رو شده میدید بنای اخرا در این حد است که تجربی موجب مذمت می شود. بحث ما این است که تجربی موجب اقاب می شود. بنای اخلا میگه بله اخلای عالم آدم متجربی را نکوهش می کند، مذمت می کند، فعل مذموم است، اما اقاب دارد. بنای اخلا به اقاب اصلا ارتباط برقرار نمی کنند. و اما دلیل چهارم، دلیل سوم چه بود؟ دلیل عقلی بود. دلیل عقلی هم به طور مشخص و قطعی اعلام میکند که آن کسی که قتل را انجام داده است در واقع او مستحق عقاب است، چون عقاب و ثواب در فقه امامیه تابع واقع است، به این معنی که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن هست، و آنجا که متعلق واقعا مفسده داشته است حکم خواهد آمد. چه حکم؟ استحقاق اقام، که حکم تابع مفسده است که در متعلق حکم باشد، و آنجا که مطابقت نکرده است قطع با واقع حکم وجود ندارد. چرا؟ چون که عمل در واقع مفسده نداشته است. از لحاظ مذهب عدلیه حکم بدون مصلحت و مفسده نداریم، به قول نجفی ها بطلعی و یا مسلک اشاعری نداریم. باید طبق عدالت حکم ثواب اقام مربوط باشد به مصلحت و مفسده. اما این که تا اینجا قانونی درست شد اشکال شما را جواب بدم و تمام. اشکال چه بود؟ اشکال این بود که گفتید اگر بنا بشود که این دو نفر اون کسی که قطعش مطابقت کرده از با واقع اقاب بشود و اون کسی که مطابقت نکرده از قطعش مطابقت نکرده از اقاب نشود، اقاب مربوط می شود به فعل غیر اختیاری. این اشکال شما بود. جوابشو چی میگیم؟ جوابشو آقای محمدی یه مقدارش اشاره کرد. یه نکتشو هم جدید بگیم که سیدان استاد به عبارت واضح بیان میکنه. جواب اول اینه که فعل اختیاری، فعل غیر اختیاری اگر منشأش اختیار باشد استحقاق اقاب دارد. قاعده معروف الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این وقتی من قاعده شد داده بودم براتون میگه یادتون که منظور از امتناع یعنی تکلیش بدون قدرت، منظور از امتناع لا ینافی اختیار. این جواب اوله. جواب دومش رو که سیدنا استاد با قدس الله نفسه و زکیه با عبارت واضح بیان میکنه. شما چکار نکنید که اسم استادش رو که میگه قدس الله نفسه و زکیه میگه و خیرانم بخیرانم. ما نسبت به همه علمای سلفنا بدهکاریم. سلف صالح ماست که ما نشستیم و از این سفره استفاده میکنیم. تا خب استادی و شاگردی سال دیگه ای دارد که دارد. ما خود سید میفرماید که این با خوب دقت کنید که اقام بر اساس عدم اختیار ممتنع است. اقام بر فعل غیر اختیاری ممتنع است، اما عدم اقام بر فعل عدم غیر اختیاری قبیح و ممنوع ممتنع نیست. اینجا عدم اقام، عدم اقام بر فعل غیر اختیاری ممتنع نیست، اقام بر فعل غیر اختیاری ممتنع است. بنابراین اشکال قاعده عقلی اینجا از اساس وارد نیست. این سه تا دلیل گفت جوابش داده شد. دلیل چهارم یه مقدار پیچش تند هست، انشالله برای فردا. سلامتی آقا نازم سلامت.